أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. فأقبل بعضهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. بما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأعبيناكم إنا كنا رابين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. در این سوره مبارک صافات که در مکه نازل شد، بعد از تبیین اجمالی مسئله توحید، جریان معاد را یه مقدار بازتر ذکر فرمودن. شبهات منکران معاد را هم در سه بخش اشاره کردن که از نظر مبدأ فاعلی مشکلی نیست، از نظر مبدأ قابلی مشکلی نیست، پس امکان معاد مطرح است. از نظر مبدأ غایی و هدف معاد ضروری است و حتمی الوقوع است. بعد اون جریان فرمود به این که چون مهمترین ظلم همون شرک و کفر است، ظالم این در اطلاق به همون مشرک و کافر اطلاق می شود که این نشرک لظلم عظیم. این که فرمود احشر الذین ظلموا یعنی کفار، و ازواجهم یعنی صنف تبهکاران و معصیتکاران که با کفار در اصل معصیت سهیمن، منتها کفر و شرک معصیتی است بسیار بزرگ، معاصی دیگر معاصی بزرگن و یا معاصی کوچک، ولی بالاخره همه اینها معصیتن، منتها بزرگترین معصیت همون شرک است. مشرکان و کافران و ازواج اونها یعنی اصناف اونها از تبهکاران و عاصیان و معبودهای اینها. و این سه گروه وقتی وارد دوزخ می شوند درباره اینها فرمود که اینها را به راه جهنم هدایت کنید، که معنای هدایت به صراط جهنم گذشت. بعد فرمود وقفوهم در بین راه، اینا را بازداشت کنید برای اینکه اینا مورد سؤالند. چون این سه گروه را به طرف جهنم اعزام کردند، ضمیر وقفوهم باید به کسانی برگردد که صلاحیت سؤال دارند، و اون دو گروه هن، نه گروه سوم. گروه اول که ظالمان و کافران هستند، و گروه دوم که اصنافشون هستن از تبهکاران، اینا میتوانند مسئول باشند. اما صنف سوم که معبودها و بتها هستند، اینا محل سؤال نیستند. ضمیر به چیزی برمیگردد که صلاحیت رجوع داشته باشه، چون که در سوره مبارکه انبیا هم مشابه این گذشت. در سوره مبارکه انبیا آیه 98 به بعد به این صورت فرمود انکم، به بت پرستان فرمود مشرکان، شما مشرکان، و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، سنگریزه های جهنمی، انتم لها واردون، لو کان ها اولای آلهتن ما وردوها، اگر این معبودا شما آلهی راستین بودن که به جهنم نمی رفتن. بعد فرمود لهم فیها زفیر و هم فیها لا یسمعون. این ضمیر لهم و هم لا یسمعون، این ست ضمیر جمع مذکر سالم به همون مشرکان برمیگردد دیگه. اون معبودها اون بتها چون صلاحیت این رو ندارن ضمیر به اونها بر نمیگردد. گرچه در آیه 98 بود انکم و ما تعبدون من دون الله، همه شما و بت‌های شما به جهنم روید. بعد در آیه 99 هم فرمود اگر این بت‌ها استحقاق ربوبیت داشتن که به جهنم نمی رفتن. ولی در آیه 100 و 101 که ضمیر جمع مذکر سالم برمی گردد به خصوص انسان‌های تبهکار برمی گردد. اینجا که فرمود لهم فیها زفیر به گروه خاص برمیگردد. اونجا که فرمود وقفوهم ضمیر به همون افرادی که شایسته است برمیگردد. بارها یعنی بارها گفته شد که از طرف خدا ما امرنا الا واحده، از طرف مخلوق است که تدریج پذیر است، وگرنه امر خدا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. در سوره نحل فرمود که لمح البصر او و اقرب. در پایان سوره مبارکه قمر فرمود به ما امرنا الا واحده. تدریج در گیرنده است نه در دهنده. حالا این 50,000 سال که فرمود 50,000 سنه، این روایت هم به مناسبت های فراوان مناسبت های گوناگون چندین بار ذکر شد. زید ابن ارقم است که در جلسه خصوصی منزلی چون وجود بارک حضرت هم تفسیر عمومی داشتن تو مسجد هم در جلسات خصوصی، در منزل زید ابن ارقم بود ظاهرن، این شخص سوال بکند که اینکه شما این آیه را قرائت کردید 50,000 سال ما اطول هذا الیوم، چه روز طولانی است که یک روز 50,000 سال است؟ اونم تازه روشن نیست این سالهای دنیا 365 روز است یا سال آخرت است که روزی که هر روزش 1,000 سال است. فرمود این 50,000 سال درست طولانی است، اما والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، برای مؤمن که وقت صلات المکتوب است، یه مؤمن یه نماز 4 رکعتی رو بخواد بخونه چقدر وقت صرف میکنه؟ حد اکثر 10 دقیقه یا یه ربع. فرمود این 50,000 سال برای مؤمن به اندازه یک نماز 4 رکعتی صلات مکتوب است. بنابراین نسبت به گیرنده تدریج است. این کسی که تمام کاراش در دنیا انجام داد وجهی ندارد در ساحل غیاب و معطل بشد که، اما اینه که دیگران رو معطل کرده خودش بیراه رفته راه دیگران را بسته او رو نگه میدارن. خب پس ضمیر در اینجا که فرمود وقفوهم به افراد سنخ اول و دوم برمیگردد که شایستن، نظیر اون که در سوره بارکه انبیا گذشت. فرمود حالا که اینا به این صورت هستن، این 50,000 سال مواقف فراوانی دارد. در برخی از مواقع فرمود ما از همه سوال میکنیم. تو سوره مبارکه اعراف گذشت به این که اون روز کسی نیست که زیر سوال نباشد. در همون آیه 6 سوره مبارکه اعراف این بود فرنسألن الذین ارسل الیهم فرنسألن المرسلین. ما هم از انبیا سوال میکنیم هم از امتها سوال میکنیم، هیچ کس نیست که مسئول نباشد. منتها انبیا مظهر سریع الحساب، حسابشون زود رسیده می شود کل برق الخاطفن. اینا طوری هستن که گویا حساب و کتابی در کار نیست. این که فرمود یدخلون الجنت بغیر حساب، نه یعنی بی حساب وارد کتاب می شوند، اصلا به حساب در نمی آید، معطل نمی شوند بعضی ها و ماننده آن. پس سوال عمومی است. سوالم مستحضرت که 3 قسم است. یک سوال استفهامی است که در قیامت نیست، یک سوال استعطایی است که از طرف خدای سبحان نیست، یک سوال توبیخی است. میگن فلان وزیر زیر سوال رفته، مجلس از فوزون وزیر سوال میکند، این سوال استفهامی که شاگرد از معلم میکند که نیست، سوال استعطایی که واسأل الله من فضله که نیست، سوال است که چرا این کارو کردید یا چرا کارو نکردید، سوال استعطابی است، یعنی سرزنش کردن. این میگن زیر سوال رفته، فرون شخص زیر سوال رفته اینه. فرمود همه زیر سوالن. قسم سوم محل بحث است، چون مواقف قیامت زیاد است، در یه موقف سوال سوال عمومی است. در بخش که اینجا در همین سوره مبارکه صافات فرمود اینا رو نگه دارید برای سوال، وقفوه و قفوهم، قفوهم یعنی متوقفشون کنید، بازداشت کنید، ما میخوام سوال بکنیم. اون وقت سوال جواب هم اینجا ذکر میکنن. در بعضی از بخش ها مثل سوره مبارکه الرحمن فرمود اونجا جای سوال نیست، در قیامت ما از کسی سوال نمی کنیم. این کدوم موقف است که سوال نمی کنیم؟ اون موقفی است که از موقف سوال گذشته است. در موقف سوال عده جواب میدن، عده جواب نمیدن، یعنی نمیتونن جواب بدن. اینا که نمیتونن جواب بدن، آثار مجرمیت برای پیشانوی اینها ظهور میکند. برهان مسئله در همون سوره مبارکه الرحمن مطرح است. در سوره مبارکه الرحمن فرمود به اینکه ما از اینها سوال نمی کنیم، یوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. سوره مبارکه الرحمن آیه 39، فیوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. در اینجا در این موقف ما از کسی سوال نمی کنیم. برهان مسئله هم با خودش است. خب چرا سوال نمی کنید؟ شما که فرمودی فرنسعدن الذین ارسل الیهم ورنسعدن المرسلین، ما از انبیا سوال میکنیم، از اممشون سوال میکنیم، هیچ کسی نیست که زیر سوال نره، چطور اینجا سوال نمی کنیم؟ فرمودن این مال بعد از اون موقف است. ما در موقف قبل سوال کردیم، کسانی که محکوم شدن آثار محکومیت رو پیشانی و اینا هست، این موقف دیگه جا برای سوال نیست. چرا ما سوال نمی کنیم؟ برای اینکه یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. ما در موقف قبل سوال کردیم، اینا که تبهکارن مجرمن وضعشون روشن شد، پیشانیشون علامت هست و پاهاشون هم علامت هست، بعضی به صورت حیوان در میان. خب حالا به صورت حیوان در آمدن، از این شخصی که به صورت گرگ در آمده چی سوال بکنید؟ شما خب معلومه درنده بود دیگر. از اون کسی که به صورت خنزیر در آمده چی میخواد سوال بکنی؟ این معلوم بود گرفتار شهوت بود دیگر. اینجا جای سوال نیست. سوال موقف قبل بود، سوال کردیم، بعضی ها جواب خوب دادن، بعضی نتونستن جواب بدن، و اونها که نتونستن جواب بدن مجرم شناخته شدن، اونها که مجرم شناخته شدن برابر جرمشون در آمدن، پیشانهشون معلومه، پاهاشون معلومه. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. بنابراین ما چی سوال بکنیم؟ اینجا جای سوال نیست. مرحله نهایی سوالی است که فقط برای داغ کردنه، برای سرزنش کردنه. اینا که حالا وارد جهنم میخوان بشن، همینای گروهی که همه مواقف رو گذروندن، این 50 موقف رو گذروندن، 50,000 سال رو گذروندن، حالا میخوان وارد جهنم بشن. فرشته هایی که متصدی جهنم هن، سلام الله علیهم، مسئولان جهنم هن، خزنت النارن، اینا سوال میکنن و یسألونهم، اینا سوال میکنن. این سوال هم سوال استفهامی نیست، سوال استعطایی نیست، سوال استعطابی است، یعنی سرزنش کردن. یسألونهم، بگن الم یأتکم نذیر. این الم یأتکم نذیر معناش نیست که مگر پیغمبر با شما سخن نگفت، امام با شما سخن نگفت علیه السلام، مگر در زمان پیغمبر و امام اون ذوات قدسی با تک تک افراد تماس می گرفتن، با مردم در خونشون می رفتن؟ الم یأتکم نذیر یعنی مگر آله محلتون در این مسجد، در این حسینیه، در این سقاخونه، این آله محل، پیش نماز محل، امام جمعه، امام جماعت، این افراد برای شما نگفت یا گفت؟ نذیر همین ها. این که در سوره مبارکه توبه فرمود لولا نفر من کل فرقت منهم لیتفقه فی الدین ولینذر، یعنی همین. وگرنه از مردم سوال میکنن که پیغمبر به شما نگفت؟ این که پیغمبر را ندید، امام ندید، در همون زمانی که امام پیغمبر علیه السلام زنده بودن که مردم با اونا تماس نداشتن الا احادی که دو همون شهر زندگی میکردن، وگرنه افراد دوردست که امام را نمیدیدن، پیغمبر را نمیدیدن. منظور از این نظیر عام از امام و پیغمبر، عالمان دین، مبلغان الهی، سفیران وحی، سفیران هجرت، طرح هجرت، همینا. اینا میرن احکام الهی رو مردم میگن دیگر، میگن خدا اینچنین فرمود، امام چنین فرمود، پیغمبر چنین فرمود، این میشه نظیر. فرشته های جهنم به این جهنمی هایی که حالا میخوان دارد بشن، من علم یعتکم نظیر، این علم یعتکم نظیری که به عنوان نقد و به عنوان اعتراض فرشتگان جهنم میگن، از همین قبیل است. تو سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک آیه 9 به بعد این است: اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و تفور تکاد و تمیز من الغیظه کلما القی فیها فوجون سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. مگه شما در فرون شب، در فرون روز پای فرون منبر نبودی، فرون عالم این حرف نزد؟ این میشه حجت بالغه. وگرنه نذیر به معنای امام و پیغمبر علیه السلام برای گروه اندکی حاصل شده است. همه که سلبان و ابازر نبودن که خدمت امام پیغمبر برسن که. فبود حجت خدا وقتی به شما بالا شد اینه. خب میبینید یه روحانی، یه پیشنماز، یه واعظ، یه سخنران به جایی میرسد، این کم مقامی نیست که فرشته های الهی در قیامت به سخن او احتجاج کنن، بگن مگر فرون عالم از حوزه نیامد در محل شما این سخنرانی نکرد، این آیه را برای شما نخون؟ خب آدم میتونه به جایی برسه که بالاخره فرشته به حرف او استدلال بکنه، این کم مقامی نیست. حالا که گفته شد علما ورثه انبیا هستن، اون معارف رو دارن، اون هم درجات خاص خودش دارد، ولی بالاخره انسان میتواند کاری بکند که عده‌ای به جهنم نروند. و اگر خدای ناکرده حرف این سخنران را، حرف امام جماعت را، حرف امام جمعه را، حرف اون آقایی که کتابی نوشته، موعظه‌ای کرده، یا تو دبیرستان بود، یا دانشگاه بود، یا طرح دیگجت بود، یا سفیر بود، هرچه بود، فرشته ها به حرف او استدلال بکنن، بگن فلان عالم که آمده در محل شما، تو مدرسه شما، تو دانشگاه شما این حرف زد، این حرف حرف ها الهی بود، چرا گوش ندادی؟ علم یعتکم نظیری که در سوره مبارکه ملکه همینه. بنابراین از همون اولی که شروع میشه مواقف مرزبندی شده است. یه بخش عمومی دارد که فرنسألن الذین ارسل الیهم فرنسأل المرسلین، بعد بخش دیگر دارد که سوالای خاص است که الان سوره مبارکه صافات ناظر به همان است. در بخش دیگر فرمود ما اینجا که جای سوال نیست، این ایست بازرسی جای سوال نیست، برای اینکه اینا در موقف قبلی سوال شدن، پرهیزکارانشون شناخته شد، تبهکارانشون شناخته شد، مجرمین الان با علامت دارن میرن، حالا با علامت دارن میرن، پیشانشون معلومه، پاهاشون معلومه، باید که چی سوال بکنی؟ وقتی وارد جهنم میشن یه سوال سرزنش‌آمیزی هم فرشته های جهنم سلام الله علیهم دارن که علم یعتکم نذیر. اینا بخش های گوناگون است. اما اون چی که در این محل بحث جن سوره مبارکه صافات محل بحث است اینه، میگن که از اینا سوال بکنن که شما در دنیا همیشه به فکر دیگر بودی. شعار رسمی جاهلیت این بود: انصر اخاک ظاهرا ظالما و مظلوما، به فکر برادرت، به فکر قبیلت، به فکر باندت، به فکر حزبت، به فکر هم فکرت باش، چه ظالم چه مظلوم. این شعار رسمی جاهلیت بود: انصر اخاک ظالما و مظلوما. وقتی اسلام آمد وجود مبارک حضرت دو تغییر داد، گفت نگوید انصر اخاک ظالما و مظلوما، بگید انصر المظلوم سواء ان کان اخاک او غیر اخ، به داد مظلوم برسید، چه برادرتون باشد چه برادرت باشد. و اگر خواستید همین شعار را بدید، بگید انصر اخاک ظالما او مظلوما، معناش عوض کنید، یعنی به فکر برادرت باش، برادرت رو کمک بکن، برادرت هم حزبت هم آنانت هم قبیلت کمک بکن. اگر مظلوم است به داد او برس، اگر ظالم است دستشو بگیر که ظلم نکند، این کمک به اوست. اینجور پیغمبر عوض کرد شعار را، فقط احد الامرین رو بکنید، یا الفاظتون رو عوض بکنید یا معانی رو عوض بکنید، یا بگید انصر المظلوم، چه برادر چه غیر برادر، یا بگوید انصر الظالم. در یک جا اگر انظر اخاک، برادرت کمک بکن، اگر مظلوم است دستگیری بکن، اگر ظالم است دستش رو بگیر که ظلم نکند. احد الامرین رو وجود مبارک پیغمبر دستور داد که شما انجام بدید. اینجا فرمود ما لکم لا تناصرون، بعد فرمودید که همشون تسلیم محضن، نه تنها تسلیمند بلکه مستسلمند، خیلی مبالغه در سلم و خضوع است. حالا اینها وقتی وارد جهنم میشن برای عقده خالی کردن، همین که فرمود الاخلاء بعضهم یوم ازن عدوون لبعض، یک دیگر بزر روانی حالا خودشون رو خالی میکنن، این میگه تو تقصیر داشتی، اون میگه تو تقصیر داشتی. در چند جای قرآن این گفتگوهای مشاجره آمیز تبهکاران دوزخی را ذکر میکنه. یکی از موارد همینجاست، فرمود و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. سخن از سوال و جواز نیست، تساءل است. تساءل یعنی سوال متقابل. خب حرفاشون چیه؟ حرفاشون اینه که یه عده به دیگران به دیگری میگن انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، شما از طرف یمین آمدید. این یمین را به وجوهی معنا کردن، یکی این که شما از طرف میمنت و خیر و سعادت و برکت آمدید، گفتید دین این رو میگه، خیر شما در اینه، یمن و برکت شما در اینه، حرفای انبیا اینه، تبلیغات کردید، گفتید دین این رو میخواد بگه. حالا یا یمین به معنای یمن و برکت است که خیر شما در این است، تمدن شما در اینه، یا نه حرفای دینی در اینه، انبیایی رو گفتن، بالاخره از این حرفا زدید ما رو فریب دادید، یا نه با قهر و غلبه آمدید، چون یمین اول جانبین است که شما از راه قدرت و قهر و غلبه آمدید. ابلیس علیه اللعنه طبق اون چی که در سوره بارکه اعراف آمده که گفت لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، در آیه 17 سوره مبارکه اعراف اونجا این وجوه رو معنا کردن که بحثش گذشت. شیطان گفت فما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم، یا از جلو میام، مسئله معاد که آینده اینهاست، به پیش روی اینهاست، این رو با شبه از ذهن اینها میبرم که نه درباره معاد سهل انگاری دارن، یا شبه دارن، یا منکر میشن معاذ الله. این یک. و من خلفهم میگم به فکر بچه هات نبودی، آینده نگر نبودی، آینده رو ندیدی، بچه ها رو چیکار میکنی، دوران سالمندیت چیکار میکنی، در حالی که هیچ کسی خبر نداره که در چه وقتی میمیرد، یا از این راه میان. و ان ایمانهم یا از راه یمین و دین و برکت، بگم این سعادت داره انبیاء، نهلی که ساختن همینه دیگه، از این راه میام. یا میگم یون و برکت خیر در این هست، سعادت در این هست، تمدن در این هست و مانند اون. یا ان شمائلهم از راه شهوت و امثال ذالک میام. این راه های گوناگون است که اینها مانع الخلوب است، جمع را شاید ممکنت از چند را شیطنت شیطان ظهور کند. اینا هم میگفتن به این که شما جز اون شیاطینی بودید که ان ایمانهم که گفت میایی، شما از همون راه آمدید، به عنوان دین، به عنوان تمدن، به عنوان برجستگی ملت راقی ما را فریب دادید. انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. اون مستکبران، اون مطبوعان میگفتن که نه، شما اصلا دین نداشتید، شما دنبال بهانه بودید ما رو الگو قرار دادید، همین، ما چیکار کردیم شما؟ قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، شما اصلا اهل ایمان نبودید، ما کاری نکردیم، شما ما رو دیدید به دنبال ما را افتادید. و ما کان لنا علیکم من سلطانین، ما مسلط نبودیم بر شما، چیزی نگفتیم. اصولا بل کنتم قوما طاغین، شما اهل طغیان و تمرد بودید مثل ما، منتها یه الگو میخواستید دنبال کسی را بیفتید، ما را دیدید به دنبال ما را افتادید، همین. بل کنتم قوما طاغین فحق علینا قول و ربنا، اون فرمان الهی بر ما استحقاق، ما مستحق اون بودیم، اون قول حق بود و ثبت بر ما قول پروردگار که ما باید به عذاب الهی محکوم بشیم. انا لذائقون، ما عذاب الهی رو میچشیم، شما هم باید بچشید. ما هیچ کار نکردیم الا اینکه آدمای بدی بودیم، یک همین بدی ما شما رو بد کرده است. یعنی چی؟ یعنی شما ما رو الگو قرار دادید، به دنبال بدی رفتید. فاغویناکم انا کنا غاوین، تو سوره مبارکه سبع یه مقدار مبسوطتر این گفتگوهای تبهکاران رد و بغل شد. وقتی مستکبران و مطبوعان میگفتن که ما کاری نکردیم، ما چیکار کردیم، اونا در جهنم داد میزنن، میگن بل مکر و لیل بنده ها، شب و شب و روز نشستید نقشه کشیدید، ما رو بند کشیدید، چجوری شما مستکبر بودید، چی کار نکردید، چیه؟ این مستضعفان که وارد جهنم شدن، چون مستضعفی، اون مستضعفی که حجت الهی بر او بالغ نشود بر اساس حدیث رب، هرگز عذاب نخواهد شد. اون مستضعفی که نفهمیده به دنبال این اون میرود، این مثل مستکبر گرفتار عذاب است. وگرنه اون مستضعفی که چون هیچ حق برش روشن نشد، دست به کاری نبرد، اون رفع مالای علمون است. اون مستضعفی که قال ربنا لا الا الرجال اون استضعفوا في الارض، اینها اهل عذاب نیستن. اون مستضعفی که نفهمیده به دنبال زید و عمرو افتاد، اون مثل مستکبر در عذابه. اینا در جهنم یه گفتگوهای تند و تیز دارن که سوره سبع گذشت. اینا میگن که مستضعفان میگن که پروردگارا، ما هم با هم در عذاب جهنمیم، یکسان داریم میسوزیم. ربنا آتهم ضعفین من العذاب، ربنا انا اطعنا ساداتنا و کبراءنا فآتهم ضعفین من العذاب، خدای ما دنبال اینا را افتادیم، عذاب اینا را دو برابر کن. ذات اقدس اله پاسخ میدهد قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، هم عذاب شما دو برابره که مستضعفی، هم عذاب مستکبران دو برابره، ولی شما حساب نکردید. اونا دو تا گناه کردن، دو تا گناهشون روشنه، عذابشون هم زیاده. شما هم دو تا گناه کردید، دو تا گناه شما برایش مخفی است، خیال بکنید که نباید به اندازه اونا عذاب ببینید. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، دو تا گناه اونها زلالت و اذلال است، خودشون بیراه رفتن، در اثر تبلیغ سو شما را هم گرفتار کردن. اینا دو تا گناه دارن، هم گناه زلالت هم گناه اذلال، لذا دو تا عذاب در میچشن. اما شما هم دو تا گناه کردید، یکی این که خود اون عمل رو مرتکب شدید، یکی با داشتن رهبران الهی مثل اهل بیت اونا رو رها کردید، به دنبال این نور افتادید، اونا که در معرض بودن. که این رساله التعجبی که مال کنز الفوائد کراجکی است که بارها این رساله شدید، این رساله اسمش التعجب یا عجب است. همونطوری که قوانین مرحوم میرزا چون قانونون قانونون است، اسم کتاب قوانین شده. فصول مرحوم صافصول چون بحثاش فصلون فصلون است، اسم این کتاب فصول شده. رساله اون بزرگوار چون عجبون 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 است، اصلا رساله اسمش عجبه، یا رساله اسمش التعجبه. این رساله هیچ نامی ندارد مگر رسالت و تعجب یا رسالت و عجب، چون همه این تیترها فصلاش نه عجبون عجبون. میگه به این که یه وقتی یک بانویی که دومی ندارد، این در همین مدینه، این بانو دیگه دومی ندارد در بانو بودن، شبها و روزها آمد گفت بیایید علی ابن ابی طالب یاری کنید. خب جواب ندادن. تو همین مدینه، در همین مدینه طولی کشید، طولی نکشید، یه زنی پاشد آمد گفت بد علی ابن ابی طالب رو بکشید، هزارها نفر جواب دادن. التعجب اینه. خب استدلال ذات اقدس اله این است که لکل لنز افون ولیکن لا تعلمون، چه بچه حساب نمی کنی. رهبران الهی که بودن، دسترسی هم که بودن، خودش هم معرفی کردن. شما حرف اون بارون رو گوش ندادید، حرف این زن رو گوش دادی. قال لکل، همیشه همین طوره، قال لکل لنز افون ولیکن لا تعلمون. این احتجاج در جهنم است. در صحنه محاکمه که اینها را مطرح نکردن، در صحنه جهنم قال قال ربنا انا اتعنا سادتنا و کبرانا فاتم زعفین من العذاب، قال لکن لین زعفون ولیکن لا تعلمون. شما هم حجت الهی رو کنار گره گذاشتید. مشابه همون استدلالی که وجود بارک امام صادق سلام الله علیه و اون کسی که تو مستشار دیوان عالی اموی بود، فرمود شماها در خانه ما رو بستید، اگه شما نبودید که در خانه ما بسته نمیشد که. اینجا هم فرمود به این که اونها وقتی به مستکبران گفتن، مستکبران گفتن ما آدمای بدی بودیم، بله ما نمیگیم آدم خوب بودیم، ولی شما ما رو الگو خود قرار دادید، خب میخواستید دنبال ائمه‌تون برید. فاغویناکم انا کنا غاوین، لذا فرمود فانهم یومئذین فی العذاب مشترکون، در قیامت اینا شریک در عذابن، هم اون مستکبر هم این مستضعف. پس برابره این چه نیست که اگر کسی مستضعف شد جهنم نرود یا عذابش کمتر باشد. یه مستضعفی که هی تو بحثایی دیگه تا بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه فرمود شما مثل یه مشت ملخ جمع شدید، آقا بگید من کیم چیم، من که خودم معرفی کردم در تمام روی زمین فرزند دختر پیغمبر، غیر از من نیست. مثل یه مش بلق جمع شدی برای کشتن من، برای چی؟ گفتم بغزن لعبیک. خب این مستضعف مثل اون مستکبر عذابش دو برابره دیگه. فرمود آخر لکلن زعفون ولیکن لا تعلمون، شما حساب نکرده دارید اعتراض میکنید. مسئله دیگه اینه که ذات اقدس اله کل این دنیا را خیلی زیبا آفرید. یعنی اگه کسی هنر بخواهد، هنر به معنای کار انسانی صنعت است، این میتونه بد باشه میتونه خوب باشه، اما هنر به معنای زیباشناسی نظام هستی جز خوبی و خیر و کمال و سعادت چیز دیگه نیست، چون احسن کل شئین خلقه. الیوم هم شما مستحضرید همه نعمت ها را ذات اقدس اله فراهم کرده برای بشر. فرمود همه بشر عائله منن، من باید روزی همه رو تأمین بکنم و کرده هم هست. ما من دابت الا علی الله رزقها، با علا تعبیر کرده. فرمود تمام ما را اقرب عائله منن، چه رسد به فقرای شرق یا غرب، من روزی همه را تأمین میکنم. اما خب میبینید قسمت مهم درآمد روی کره زمین صرف هزینه جنگه، وسیله همین استکبارها، همین آمریکا، همین اسرائیل، همین مستکبران پنج به علاوه یک و دو و سه و چهار و پنج. همین شما بودجه های نظامی اینا رو نگاه بکنید، اکثر بودجه کره زمین صرف آدم کشیه. این کارخونه های اسلحه آدم کشی شیفته داره کار میکنه. اگر مردم عاقل باشن این دنیای ویران خراب میشه. تو روایات اگر هست اگر عاقل باشن لخربت دنیا، دنیا را در چند جای قرآن مخصوصا تو سوره مبارکه حدید مشخص کرد انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الانبار، این خراب میشه. اما سنوریهم آیاتنا فی الافاق و الانفس احیا میشه، علوم احیا میشه، معارف احیا میشه، داروها کشف میشه، بیماریها کشف میشه، دربانها میشه، اون احسان و صدقه و عاطفه یکی پس از دیگری شکوفا میشه. این صد منزل یا هزار منزلی که بین از خاک تا لقاء الله هست اونا روشن میشه، اسرار الهی روشن میشه، آیات آفاقی روشن میشه. آیات اگر مردم عاقل باشن دنیای حقیقی رو آباد میشه. این دنیایی که لهبون و لعبون که اکثری بودجش صرف آدم کشیست این البته ویران میشه. وگرنه دنیا تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست کسی دنیا را مذمت کرده، فرمود ایها الزام الدنیای، کسی داره دنیا را مذمت بکنی، چه عالمی زیباتر از دنیا، چه عالمی راستگوتر از دنیا، کجاش بده؟ او اگر به شما چهار تا جمال را نشون داد، بیمارستان و گورستان را به شما نشون داد، او که کار بدی نکرده. این مسجر اولیاست. هر کس به هر جای رسید تو همین دنیا رسید. ذره خلاف و دروغ و فتنه تو دنیا نیست. بله او اگر پارک نشون بده، گورستان را نشون نده، اتاق سالمندان را به شما نشون نده، بله میگه دو فریبکاره. لذا فرمود او ما قررت کن بلاکن به حق ترور ترتوم، او شما را فریب نداد، او راستگو ترین راستگوهای این نشعه است. شما فریب خوردی؟ اگر او قده های سرطانی را به شما نشون نداده بود، بیماری های صعب العلاج را به شما نشون بود، می گفتید فریب کرد، فریب کاری کرده، اما همه را داره به شما نشون میده. اینجور نیست که فقط مدرسه و گورستان را نشون بده، بیمارستان و گورستان را نشون نده، همه را به شما نشون داد. فقط ما غررت که بل به حق ترت، این متجر اولیاست. بنابراین وضع دنیا مشخص است. اون دنیایی که الان استکبار این رو به صورت جهنم در آورده مشخص است. دنیایی که ذات اقدس اله او را آفریده فرمود آیات آفاقی در این دنیاست، آیات انفسی در این دنیاست، میلیون ها رشته های علوم دینی در بررسی آیات آفاقی هست، میلیون ها در بررسی آیات انفسی هست که انشاءالله زمان ظهور حضرت مقدار از اینها انشاءالله روشن بشه. والحمدلله.